ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در پی رد تمدید آتش‌بس توسط حماس، اسرائیل عملیات نظامی را از سر گرفت. مالزی از دستیابی به توافق با شورشیان اوکراین برای ورود نیروهای پلیس بین‌المللی به محل سقوط هواپیمای مالزی خبر داد. و افراد مسلح طالبان به خانه رئیس پلیس قندهار حمله کردند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، روز بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. اسرائیل میگوید از روز یکشنبه و پس از آنکه حماس تمدید آتش‌بس را نپذیرفت و به سوی اسرائیل راکت پرتاب کرد، عملیات نظامی در نوار غزه از سر گرفته شده است. حماس با رد تمدید آتش‌بس در بیانیه‌ای گفته است که هر گونه آتش‌بس به دلایل بشردوستانه که خروج نیروهای به گفته این بیانیه اشغالگر را از خاک غزه تضمین نکند و همچنین به مردم اجازه ندهد تا به خانه‌هایشان بازگردند و شرایط برای خارج کردن مجروحان را فراهم نیاورد، از سوی این سازمان غیر قابل قبول است. همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در حملات تازه در روز یکشنبه 3 فلسطینی کشته شدند. باز هم به همین خبر برمیگردیم و با خبرنگار رادیو فردا در بیروت گفتگو خواهیم کرد. و مالزی روز یکشنبه اعلام کرد که با شورشیان اوکراین به توافقی دست یافته که به افراد پلیس بین‌المللی اجازه می‌دهد به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی ایرلاین بروند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی میگوید که ورود نیروهای بین‌المللی برای پشتیبانی از کسانی است که برای تحقیق درباره این حادثه به محل رفتند. استرالیا روز یکشنبه اعلام کرد که تعدادی از پرسنل مسلح این کشور هفته آینده وارد محلی می‌شوند که تحقیقات در جریان است. این مکان تحت کنترل نیروهای شورشی اوکراین است، اگرچه مقام‌های استرالیا افزودند که این پرسنل مسلح نباید تهدید محسوب شوند و تنها برای حفاظت از محققان در این منطقه حاضر می‌شوند. روز یکشنبه در حمله افراد مسلح طالبان به خانه رئیس پلیس قندهار یک فرد غیر نظامی و یک تن از افراد پلیس مرزی کشته شدند. به گفته سخنگوی رئیس پلیس ولایت قندهار، یک گروه بمبگذار انتحاری از مدرسه‌ای در نزدیکی خانه رئیس پلیس قندهار به این خانه حمله کرده است. بنابر این گزارش 6 تن از این افراد قصد ورود به این خانه را داشتند که توسط پلیس کشته شدند. اما باز هم به خبر اول برمیگردیم، جایی که اسرائیل میگوید از روز یکشنبه و پس از آن که حماس تمدید آتش‌بس را نپذیرفت، حملات را به سوی نوار غزه آغاز کرده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با همکار رادیو فردا ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت گفتگو میکنیم که الان روی خط تلفن ماست. ایلیا، چی شد که آتش‌بس تمدید نشد و جنگ دوباره آغاز شد؟
همینطور که گفتی، حماس آتش‌بس رو نپذیرفت. حماس معتقد است که در طول دوره آتش‌بس باید ارتش اسرائیل از نوار غزه خارج بشه و همچنین به مردم ساکن مناطقی که قبلا هدف عملیات بودن اجازه داده بشه که به خانه های خودشون برگردن، مسئله‌ای که ارتش اسرائیل اون رو نپذیرفته. ارتش اسرائیل خواهان اون هست تا در آتش‌بس بلند مدت، یعنی آتش‌بسی که 7 روزه پیشنهادش را آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ارائه داده بود، ارتش اسرائیل در غزه بمونه تا به دنبال تونل‌هایی باشه که اونها رو تونل‌های مرگ نامیده، تونل‌هایی که از اونها شبه نظامیان گروه‌های فلسطینی از غزه برای انجام عملیات به اسرائیل برن. خب این رو فلسطینی‌ها رد می‌کنن. ارتش اسرائیل اجازه نداد در طول آتش‌بس 12 ساعته ساکنان بعضی مناطق به خونه‌های خودشون برگردن و این رو هم اعلام کرده بود که به ساکنان مناطقی که از اونها خواسته بودیم تخلیه کنن این مناطق رو اجازه نمیدیم برگردن، چرا که اینها مناطق عملیات هستن و مناطقی که هستن که در اونها تونل‌ها و همچنین سکوهای پرتاب موشک وجود دارن. برای همین حماس نپذیرفت و حملات خودش رو یک روب بعد از پایان آتش بس 12 ساعته اولیه از سر گرفت.
ایلیا، از تازه‌ترین واکنش‌ها بگو، اینکه چه صحبت‌های تازه‌ای پیرامون این جنگ گفته شده در بین مقامات مختلف کشورهای جهان؟
از سوی یک مسئول بلندپایه اطلاعاتی در وزارت دفاع آمریکا بود، جنرال مایکل ولین، گفته که اگر حماس نابود بشه یک گروه خطرناکتری از اون ظهور پیدا میکنه. برای همین باید با گروه فلسطینی حماس تعامل کرد، در این حال انتقاد کرد از حماس، یک به خاطر نپذیرش آتش بس، دو گفته حماس درآمدهای محدود نوار غزه و همچنین مواد محدودی که برای ساخت و ساز به این منطقه در نتیجه محاصره میرسند رو برای تونل سازی استفاده کرده و اینها همه بر مردم منطقه نوار غزه فشار اقتصادی و همچنین فشار امنیتی وارد میکنه.
ممنون ایلیا، در بخش‌های بعدی خبر باز هم با تو خواهیم بود. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، و از آخرین تحولات جنگ بین اسرائیل و غزه، حماس، گروه حماس در غزه میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو با چند خبر دیگه پی میگیریم. شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید شمار بیشتری از شورشیان سوری به دولت اسلامی گروه داعش پیوستند. به گزارش رویترز، پائولو پنیرو، رئیس مستقل تحقیق در مورد سوریه، میگوید که داعش در حال سوری شدن است. به گفته این مقام سازمان ملل، ارزیابی میشود بین 10 تا 15 هزار پیکارجوی خارجی در میان گروه‌های مختلف شورشی هستند که علیه حکومت بشار اسد در سوریه می‌جنگند. گروه داعش پس از پیشروی‌های اولیه خود در عراق طی 2 ماه گذشته اعلام تشکیل خلافت اسلامی کرد و ابوبکر البغدادی، رهبر این گروه ستیزه‌جو، نیز به عنوان خلیفه مسلمانان از سوی این گروه معرفی شده است. مصر برای دومین بار سفیر ترکیه در قاهره را در اعتراض به سخنان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور، احضار کرد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه مصر سخنان اردوغان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN اهانت آمیز و صدور حکم کلی بر اساس ملاحظات شخصی خوانده است. رجب طیب اردوغان که از دولت محمد مرسی و اخوان المسلمین در مصر حمایت می‌کرد، در با مصاحبه با شبکه خبری CNN عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، را مستبد توصیف کرد. یک نهاد حقوق بشری به نام مرکز حامیان حقوق بشر که دفتر آن در بریتانیاست، به تازگی گزارشی با عنوان مرگ در زندان، ردپای شکنجه منتشر کرده و در آن به افرادی اشاره شده است که بین سالهای 1382 تا 1393 خورشیدی در زندانهای ایران درگذشتند. در این گزارش علت مرگ این افراد ضرب و شتم، شکنجه یا عدم رسیدگی پزشکی عنوان شده است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با مدیار سمی نجات، تهیه کننده این گزارش ساکن در نروژ، نخست از او پرسیده که انتشار این گزارش با چه هدفی صورت گرفته است.
چندین عدد مختلف داشته از اینکه شروع کردم این گزارش رو نوشتن. اولینش خوب این بود که یک یادی کرده باشم از کسایی که به هر حال تو زندان به این ترتیب جونشون از دست دادن. دومین مسئله است که بفرستیم برای مراجع ذی‌الصلاح بین‌المللی مثل آقای احمد جعید و اوگانهای مربوطه، چون این اتفاق‌ها اتفاقی هستش که باز هم میفته تو زندان‌ها متأسفانه، و همیشه این خطر وجود داره که برای زندانیان که الان در زندان هستن، با توجه به اون که همون روندی که قبلا بوده همون روند داره طی میشه در زندان‌ها، همون سیستم و نظام زندانبانی معیوب ما الان در زندان ها هستش، عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان، شکنجه‌ای که صورت میگیره، ضرب و شتمایی که وجود داره واسه زندانی ها، هر لحظه ممکن هستش که یک زندانی باز به این ترتیب جونش رو از دست بده. در کل میتونه این گزارش تلنگر باشه که ما بدونیم که ممکن این اتفاقا بیفته و شاید بشه راهکارهایی پیدا کرد که یا جلوش گرفته بشه به طور کامل، که امیدوارم همین طور باشه در آینده، یا حداقل تعداد کمتری زندانی به این ترتیب جونشون از دست بدن.
آقای سمی نژاد، این افراد رو که 43 نفر هستند و به گفته شما اونطور که در گزارش نوشتین در زندان‌های ایران مرگ مشکوکی داشتن، بر چه اساسی در این فهرست قرار گرفتن؟
در واقع این افرادی که در این گزارش اسمشون اومد و نام برده شد، افرادی هستن که اطلاعاتی ازشون در دسترس بود. خب مشابه این اتفاقات خیلی در زندان‌ها میفته، ولی خب همه زندانی‌ها و خانواده‌هاشون با رسانه‌ها در ارتباط نیستن، یا خیلی از زندانیان که اینطور جونشون رو از دست دادن مطلبشون رسانه‌ای نشده. در واقع من به اونهایی استناد کردم که اطلاعاتشون در دسترس بود و منابعی اونها رو تایید کرده بودن.
آیا همه این زندانی هایی که شما در فهرستتون آوردین که 43 نفر هم هستن، زندانی سیاسی عقیدتی بودن؟
خیر، همشون زندانی عقیدتی سیاسی نیستند، بخششون زندانی عادی هستند.
به چه دلیلی این افرادی رو که به گفته شما مرگ مشکوک داشتن در زندان، اساساً مرگشون رو مشکوک توصیف کردید؟
خب خب یکی از چیزهای بارزی که ما میبینیم تو این مرگ‌ها اتفاق افتاده، یک رفتار متناقض مسئولین سازمان و زندان‌ها، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی هستش، و دیگر اینکه هیچ کدوم از این پرونده‌ها به سرانجامی نرسیده. تو خیلی از موارد اعلام کردن که خب مرگ خودکشی بوده یا به خاطر نمیدونم بیماری قلبی بوده. مثلا زهرا بنی یعقوب رو داریم ما که علارغم تمام شواهدی که در پرونده وجود داشت که خودکشی نبوده، اما خب این پرونده به هیچ جایی نمیرسه. یا در مورد مثلا اکبر محمدی، در همون چند روز اول رئیس سازمان زندان‌ها، دادگستری، مسئول قوه قضاییه کاملا حرفای متناقضی میزنن. و خب در کل هم این رو داریم که هیچ کدوم از این پرونده ها به سرانجامی نرسیدند، هیچ کدوم از عاملان مشخص نشدند. خب این روش و منش باعث شده که این اتفاقات تکرار بشه، باعث شده که این مرگ ها مشکوک به نظر بیاد و این مشکوکیتش از طرف قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و مقاماتی که مسئول بودند هیچ موقع برطرف نشده. یعنی هیچ اراده ای واسه این کار در دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی وجود نداشته و این باعث میشه که این اتفاق دوباره بیفته.
آقای سمی نژاد، دلایل مرگ این افراد که به گفته شما مرگ مشکوکی در زندان داشتن چیا بوده؟
به طور کلی سه دلیل عمده داشته در گذشت این زندانی ها توی زندان. یک موردش عدم رسیدگی پزشکی بوده. خیلی از زندانی ها به خاطر عدم دسترسی به امکانات پزشکی، دکتر متخصص اینا درگذشتن. یک سری به خاطر ضرب و شتم هستش، ضرب و شتمی که از طرف نگهبان ها، بازجوها اتفاق افتاده. و دلیل دیگه هم هست، شکنجه هایی که صورت گرفته نسبت به زندانی، حالا باز میتونه ضرب و شتم باشه و یا شکنجه های دیگه. خب بعضی زندانی ها داریم که هر سه این موارد رو داشتند. مثلا یکی از نمونه‌ها میتونم بگم اکبر محمدی، مثلا که سال 85 اگه اشتباه نکنم درگذشت، تو زندان خوب اعتصاب قضا بود، مریض هم بودش، رسیدگی پزشکی بهش نشد، هیچ مورد ضرب و شتم نگهبان هم قرار گرفت و خب جونش رو از دست داد. یا امیدرضا میرسیافی مثلا، اونم همینطور بود. یا مثلا خود ستار بهشتی داریم به خاطر ضرب و شتم و شکنجه هایی که شدش تو زندان درگذشت.
گفتگویی بود با مدیار سمیع نژاد، فعال حقوق بشر و محقق، درباره گزارش تازه‌ای درباره وضعیت مرگ تعدادی از زندانیان در ایران بین سالهای 82 تا 93. و سرانجام روز شنبه متن نخستین ویرایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در سال جاری و آینده در هیئت وزیران منتشر شد. احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی به سرفصل‌های مهم این سیاست‌ها پرداخته. احمد علوی:
این سیاست ها به طور کلی شامل یک بسته سیاست های کلان اقتصادی مشتمل بر سیاست های پولی، ارزی، مالی، مالیاتی و بالاخره بودجه است. همچنین این بسته شامل راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار و تأمین مالی و بالاخره حل مشکلات صنایع و مسکنه. در این گزارش به اهم مشکلات اقتصادی، مالی، مدیریتی و صنعت ایران اشاره میشه و بر خروج غیر تورمی از رکود در 18 ماه آینده تاکید داره. این بسته سیاست‌های اقتصادی البته دارای کاستی‌هایی هم هست.
خب این کاستی‌ها در این بسته سیاست اقتصادی که شما بهش اشاره می‌کنید چیست آقای علوی؟
شرط اجرای موفق هر برنامه اقتصادی ثبات سیاسی در داخل و خارج و همچنین کارآمدی نظام مدیریت و سازمانی در کشور. بخش قابل توجهی از این عواملی که من یاد کردم تحت مدیریت دولت نیست. مسئله فساد مدیریت و قفل شدن انبوه منابع مالی در دستان گروه‌های قدرتمند در حاکمیت نیست، از جمله موانعیه که دولت نمیتونه در کوتاه مدت اون رو حل بکنه. از طرف دیگه استیضاح مداوم مجلس به طور مرتب نشانه‌هایی از بی‌ثباتی دولت رو به نمایش می‌گذاره. در شرایط فعلی با تمدید مذاکرات هسته‌ای هم بسیاری از بازیگران خارجی و داخلی اقتصادی که به گشایش بین‌المللی دلبسته بودند نگران شدند و در صورت ادامه این وضع هر نوع اصلاح اقتصادی زیر سواله.
آقای علوی، پس راهکار اصلی برای خروج غیر تورمی از رکود در شرایط کنونی چیست به نظر شما؟
به جز وجود ثبات سیاسی در داخل و خارج و همچنین گشایش دیپلماتیک که زمینه اصلی هر اصلاح اقتصادی، عوامل دیگری نیز میبایست محقق باشه. مهمترین عوامل رشد اقتصادی غیر تورمی در شرایط فعلی همانا کارآمدی به کارگیری منابع مالی، اقتصادی و انسانی و افزایش نوآوری در فناوری و سازمان و مدیریت و این البته مشروط به افزایش سرمایه گذاری در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و بهینه کردن مصرف، حضور در بازارهای بین‌المللی و گسترش همکاری با کشورهای دیگه و استفاده از مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران از جمله دیگر راهکارهای دیگه‌ای که میتونه به این امر کمک بکنه. در این زمینه باید گفت که در شرایط فعلی و کوتاه مدت البته همه این عوامل در دسترس نیستند.
گفتگوی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر را تقدیم شما خواهیم کرد.